آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولی چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
خانه روشن. گزارش ها در 22 بوستان شاخص منطقه 6 تهران تعداد 122 دستگاه آبگرم کنه خورشیدی نصب شده که این اقدام مهم باعث شده مصرف انرژی توی این فضای عمومی تا 10% کم بشه و یه اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام بشه. باید بدونیم که انرژی خورشید منبعی بیکران، رایگان و پاکه که میتونه فشار بر شبکه برق و همینطور منابع تجدید ناپذیر رو کمتر کنه. آبگرمکن‌های خورشیدی علاوه بر کارایی بالا، آرام و بی صدا هستن و نصب ساده‌ای هم دارن. هرچند هزینه اولیه وجود داره، اما صرفه‌جویی اقتصادی اونها در طول زمان قابل توجهه. این پروژه‌ای که گفتم نمونه‌ای از توسعه پایدار شهریه که نشون میده با استفاده از فناوری‌های نوین و انتخاب‌های هوشمندانه میتونیم به حفظ منابع طبیعی و سلامت شهرمون کمک کنیم. بیاین هر کدوم از ما در مصرف انرژی برق مسئولانه تر رفتار کنیم، چون آینده پاکتر و شهری سبزتر با قدم‌های کوچک ما شروع میشه.
همسایه سلام، نگاهی به قابلیت ها
از قابلیت های گردشگریش هم
تقیی داره با 9000 سال
توانمندی ها
همیشه کشاورزان نمونه
فرصت ها و مشکلات شهرها و روستاهای استان تهران.
فضای سبز کافی نداره
و برای آسفالت کوچه من خودم شهر
والا هی ما رو پاس دادن، هی پاس دادن برید این ناحیه برید اون.
همسایه سلام برنامه ایست ویژه روستاها و شهرستان های استان تهران. همسایه سلام.
خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی تهران. با نام و یاد خداوند منان آغاز می‌کنم برنامه همسایه سلام رو و خیلی سپاسگزارم که در 8 روز از شهریور ماه گرم در کنار ما هستید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. تا حدود ساعت 16 با شما و در کنار شما هستیم. سلام و صد سلام به شما شنونده های خوب برنامه همسایه سلام از رادیو تهران. امروز در این بعد از ظهر گرم تابستانی در 70 روز از تابستان 1404 ما همسایه ها دوباره دور هم جمع شدیم تا سلامی تازه برسونیم به همه مردم خوب شهرستان ها، شهرها و روستاهای استان پهناور تهران. امروز می خواهیم قدر بدونیم از کسانی که هر روز صبح راهی شهر دیگری از همین استان زیبا میشن تا نون حلال سر سفره بیارن و خدمت کنن. در همین ابتدا سلام و خدا قوت میگم به خانم نادری، پرستار مهربون ورامینی که هر روز میره بیمارستانی در رباط کریم تا از بیمارا مراقبت کنه. یا آقای رسولی عزیز، معلم اهل دماوند که صبح زود میزنه به دل جاده و میره فیروزکوه تا به بچه های اونجا ریاضی درس بده. این مسیرهای طولانی خستگی داره، ولی عشق به کارشون باعث میشه همیشه پر انرژی باشه. یه سلام گرم هم به آقای شریفی، آتشنشان اهل اسلام شهر که توی ایستگاه آتشنشانی شهریار خدمت میکنه. دل شیر میخواد که آدم جونش رو بذاره کف دستش برای نجات همشهریاش. یا خانم کریمی، کارمند محترم بانک از غرچک که محل کارش در پاکدشته و هر روز با لبخند میره تا به مردم اونجا کمک کنه. واقعا باید کلاه از سر برداشت جلوی این همه پشتکار. بله، نوبتی هم باشه، نوبت آقای رضوانی عزیز هست، راننده تاکسی اهل ملات که خط ثابتش در پرنده. صبح زود حرکت میکنه و مسافرای زیادی رو جابجا میکنه. یا خانم احمدی، داروساز اهل بومهن که داروخونش توی رودهنه و همیشه با حوصله به بیمارا مشاوره میده. اینا نمونه های واقعی همسایه های دلسوز ما هستن. باز هم میخوام یادی کنم از آقای فلاح، کشاورز سختکوش اهل کهریزک که زمینهای کشاورزیش در شهریاره. هر روز مسیری طولانی رو طی میکنه تا محصول سالم رو برسونه به سفره مردم. یا خانم یوسفی، مربی مهد کودک اهل پردیس که محل کارش در تهران پارس شرقیه. چه صبری میخواد که صبح تا عصر با عشق بچه های کوچولو رو نگهداری کنه. و در آخر سلامی ویژه به آقای محمودی، تکنسیان برق از شمیرانات که توی چهاردانگی مشغول به کاره. همین آدم‌های گمنامند که روشنایی و امنیت به خونه‌های من و شما میارن. و آقای حیدری، نانوا اهل قدس که نونپزیش در اندیشه است و هر روز بوی نون تازه‌اش زندگی مردم رو شیرین می‌کنه. دم همه شما عزیزان گرم که بی ادعا اما پرانگیزه چرخه زندگی این استان رو می‌چرخونیم.
همسایه سلام. برنامه ویژه شهرستان‌های استان تهران، همسایه سلام، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. ردیف 94 مگاهرتز. همسایه سلام.
درود بر شما همسایه های خوب و عزیز و نازنین و صمیمی. ارتباطمون برقرار شده با اداره هواشناسی استان تهران، رئیس اداره هواشناسی جناب آقای خورشیدی. آقای مهندس خورشیدی سلام بر شما.
آقای بارانی، بنده خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم. جناب آقای خورشیدی، قدری هوا از اون گرمایی که داشت در واقع بهتر شده و خنک‌های هوا رو هم میشد در سایه احساس کرد. چه خبر از وضعیت آب و هوا؟
بله، یه مقدار گرمای هوا تغییر پیدا کرده، ولی خب همین دماها تقریبا تا آخر هفته باقی میمونه. تقریبا میشه گفتش که شهر تهران پولشش 37 تا آخر هفته باقی میمونه. قسمت جنوبی‌تر خب البته قطعا خیلی گرم‌تر باقی میمونه و قسمت‌های شرقی دمای خنک‌تری رو خواهد داشت.
باران هم داشتیم در این چند روز در استان؟
نه، متأسفانه بارش خاصی گزارش نشده و تقریبا میشه گفتش گرمای نسبی حاکم است.
برای چند روز آینده هم همین هوا حاکمه؟
بله، همین هوا تقریبا حاکم است تا چند روز آینده و همین سیستم باقی خواهد ماند.
گرمترین و سردترین نقطه استان در 24 ساعت گذشته باشه بوده.
گرمترین نقطه استان قسمت جنوبی مثل برامین بوده. تقریبا 38-39 رو تجربه کردم و خنک‌ترینش هم میشه گفت که بیلیسکو در خنک‌ترین ساعتش 12 درجه رو داشت.
بسیار عالی. گرمای هوا رو در شمالی ترین نقطه و جنوبی ترین نقطه به راحتی میشه احساس کرد. توصیه‌ای برای عزیزان کشاورز با باغدار دامدارمون
داریم. کشاورزان عزیزم با توجه به اینکه تداوم ما گرما رو داریم توجه خاصی نسبت به نیاز آبی گیاهان و همچنین دام‌هاشون داشته باشن. همچنین چون با توجه به اینکه بارش بادم همچنان ادامه داره از قیم‌ها برای نگهداری نعال‌های تازه کاشته‌شون استفاده کنن و همچنین سازه های موقتشون هم مراقبت کنن که از مثل گلخونه ها که آسیبی بهش نرسه، حواده ای سخه هاشون هم فراموش نشه برای آسیبش.
بسیار عالی. نکته ای هست که نپرسیده باشم و نیاز باشه به توضیح؟
نه متشکرم. هم
خیلی سپاسگزارم جناب آقای مهندس خورشیدی رئیس اداره هواشناسی استان تهران. خدا حافظ. استاندار تهران گفت 1910 پروژه افتتاحی منجر به ایجاد 85000 فرصت شغلی خواهد شد و 94 پروژه کلنگزنی شده که در همین زمینه اشتغال 9000 نفر رو فراهم میکنه. محمد صادق معتمدیان استاندار تهران پیش از ظهر شنبه در آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی شهرداری ها و دهیاری های استان تهران که با حضور اسکندر مؤمنی وزیر کشور برگزار شد، گزارش جامعی از عملکرد یک سالی استان تهران ارائه کرد و اظهار داشت با تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی مجموعی مدیران استان در یک سال گذشته 2004 پروژه و طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر 178 هزار میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح یا کلنگزنی شد. این عدد قابل توجه در شرایطی محقق شده که کشور با مشکلات جدی از جمله شرایط جنگی، تحریم‌ها، افزایش قیمت‌های جهانی، تورم و چالش‌های آغاز دولت 14 مواجه بوده. وی افزود تعداد پروژه‌ها نسبت به سال گذشته 54% و ارزش آنها 64% افزایش یافته که نشان دهنده همت بالای مدیران در بخش‌های مختلفه. به گفته معتمدیان از این تعداد 1187 پروژه عمرانی با اعتبار 51 هزار میلیارد تومان و 817 پروژه اقتصادی با سرمایه گذاری 126 هزار میلیارد تومان عمدتاً توسط بخش خصوصی اجرا شده. این پروژه ها در حوزه های متنوعی از جمله آموزش، بهداشت، ورزش، مسکن، آب و فاضلاب، برق، حمل و نقل، صنعت و کشاورزی به بهره برداری رسیده یا کلنگزنی شده و تأثیر بسزایی در اشتغال زایی داشته. وی تأکید کرد 1910 پروژه افتتاحی منجر به ایجاد 85000 فرصت شغلی شده و 94 پروژه کلنگزنی شده هم زمینه اشتغال 9000 نفر دیگر رو فراهم خواهد کرد. استاندار تهران با اشاره به نقش شهرداری ها و دهیاری ها در 7 شهرستان استان از تکمیل 669 پروژه با اعتباری بالغ بر 2.9 میلیارد تومان خبر داده و گفته تکمیل پروژه های نیمه تمام که از تأکیدات ریاست جمهور و دولت بوده با مدیریت زمان بندی شده و تلاش شبانه روزی به نتیجه رسیده و کاملا مشروعه. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده برنامه همسایه سلام شبکه رادیویی تهران. مهمانان عزیز و ارجمندی خواهیم داشت. جناب آقای دکتر میرزمانی شهردار گلستان با ما همراه خواهند بود. عزیزانمون در گلستان اگر مطالبه‌ای دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید. سرکار خانم اکبریان معاون سواد آموزش اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در کنار ما خواهند بود. شما عزیزان اگر مطالبی در این زمینه دارید باز هم از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 میتونید مطرح کنید تا همراه شما باشیم. و همینطور جناب آقای دکتر رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا هم با ما همراه خواهند بود. شما عزیزان در پیشوا اگر مطالبه‌ای دارید یا اتفاق خوشی افتاده در شهر و دیارتون که نیاز هست به گفتن و تشکر و قدردانی از مسئولین، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 مطرح بفرمایید. ارتباطمون برقرار شده با بانو دکتر اکبریان، معاون سواد آموزش اداری کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران. خانم دکتر اکبریان سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر.
زنده باشید. دست شما هم بخیر. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. قدری راجع به معاونت تحت مدیریت خودتون توضیح می‌فرمایید که چگونه معاونت سواد آموزش اداری کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان رو داریم و چه اتفاقی افتاد که این معاونت اصلا به وجود اومد؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب همسایه سلام. عرض شود که سازمان نهضت سواد آموزی از هفتم دی ماه سال 1358 به دستور تاریخی حضرت امام تشکیل شد و یک سازمان مستقل بود، اما بنا به بررسی ها و مصالحی که پیش اومد از سال 90 با وزارت آموزش و پرورش ادغام شد و طی این 14 سال با عنوان معاونت سواد آموزی در کلی استانهای کشور وظیفه آموزش بزرگسالان بی سواد و کم سواد رو عهده دار هستم.
بسیار عالی. نهضت سواد آموزی طی 45 سال اخیر چه تلاش هایی برای کاهش بی سوادی در سطح کشور انجام داده؟
بله، در طی این 45 تا 46 سال گذشته ثمرات بسیار ارزشمندی داشته. یکی از دستاوردهای ارزنده نظام مقدس جمهوری اسلامی هست که بر اساس آمار 14 میلیون نفر تحت آموزش سواد آموزی در کل کشور قرار گرفتن که از این تعداد 340 هزار نفر زنان و دختران عشایر بودن و 46 هزار نفر سربازان که در پادگان ها بودن و باقی اون هم به حال افراد بزرگسالی بودن که در زمانی که لازم بوده در مدارس تحت آموزش رسمی قرار می گرفتن، خب حالا این فرصت از دست رفته بوده و سواد آموزی عهده‌دار آموزش این گروه از جامعه هدف ما بوده و به حمدالله خب آمار ما خیلی روبه خوزینه بوده و از لحاظ کاهش بی سوادی عرض می کنم. ما باقی افراد هم خب در طی سالیان بعد هستند که به دلایل مختلفی از جمله حالا دوری مسافت یا اشتغالی که برای کسب درآمد داشتن فرصت تحصیل نداشتن و یا کمبود انگیزه و عواملی از این دست از فرصت اول آموزش استفاده نکردن و این فرصت هم اکنون هم در سراسر استان در نقطه نقطه شهرستان ها و مناطق موجود هست که عزیزان هموطن ما بتونن از این فرصت دوم یادگیری استفاده بفرمایند و بتونن شرایط زندگیشون انشاءالله بهبود ببخشن.
انشاءالله. ما داریم هموطنانی که اصلا از نعمت سواد بهره مند نباشند؟
بله، متاسفانه خب یک پدیده تلخ و رخ داد ناراحت کننده این هست برای این که ما مشاهده میکنیم بعضی از هموطنانمون در شرایط بی‌سوادی مطلق هستن. سواد مطلق به این معناست که خب اصلا ورود به آموزش و پرورش نداشتن و از سواد پایه بی بهره هستن. اما کم سواد ها افرادی هستن که کلاس اول دوم و سوم ابتدایی رو خوندن اما سوادشون خب کافی نیست. در تعاریف ما این گونه هست و اینکه خب این شرایط هستش که بتونن حالا جبران کنن حال این نقیصه که حالا در زندگیشون هست و ما هم به حال برنامه های ابتکاری خوبی داریم سواد و با مهارت تلفیق کنیم که انگیزه این عزیزان تقویت بشود، به نوعی با نیازهای زندگی این عزیزان ارتباط داره، به این معنا که سواد و مهارت خب سبب میشه که افراد بتونن حداقل های زندگیشون رو مرتفع کنن، قبض آب و برق رو بتونن بخونن، کار با کارت بانکی از گوشی هوشمندشون استفاده کنن، فرمای بانکی رو تکمیل کنن، فهمیدن علائم راهنمای رانندگی. حالا این مصادیقی هست که به حال در زندگی روزمره این افراد با اون سر و کار دارن و همین که این ارتباط پیدا میکنه با نیازهای اولیه زندگی اونها موجب میشه که انگیزشون تقویت بشه و بهبود پیدا کنه وضعیت معیشت اونها در زندگی روزمره.
بله، ما البته این عزیزانی که شما فرمودید از حساب کتاب زندگی خودشون برمیان از پس این اتفاق و
بله بله.
فقط به در واقع آموزش و پرورش مراجعه نکردن، البته آدم های بسیار هوشمندی هم هستند.
بله، اصلا نگاه ما همین هست، چون که الان در تعریف به حال سواد در تعریف جهانی گفته میشه که سواد فراتر از خوندن و نوشتن بله. هست، بلکه یک ابزاری هست برای کسب مهارت های فردی و اجتماعی.
بله.
در کشور ما خوندن، نوشتن، حساب کردن و روخوانی قرآن سواد پایه محسوب میشه که هدف قایی ما کاربست اون هست در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی.
بسیار عالی. خانم دکتر اکبریان، آماری دارید از تعداد بی سوادها و کم سوادها در جامعه و نو سوادها؟
بله، البته خب
البته در استان تهران بیشتر مد نظر دارم.
آمار شناور هست به جهت اینکه در شهرستان های تهران خب این مقدار پدیده مهاجر پذیری بیشتر هست نسبت به شهر تهران و افراد عموما جابجا میشن، یعنی که به حال مستقر میشن، تعداد ماه محدود اینجا هم بعد دوباره به شهر خودشون برمیگردن. اینه که آماری که موجود هست بر اساس سرشماری سال 95، خب 9 سال از اون زمان سپری شده، حالا انشالله در سال 405 اگه مد نظر مسئولین و برنامه‌شون باشه سرشماری جدید اگه انجام بشود خب این آمار قطعا تغییر خواهد کرد. بنابراین خب آمار خیلی متفاوت شده، بعضی از افراد خب ممکنه فوت کرده باشن یا اینکه تهران رو ترک کرده باشن. بنابراین آمار دقیق و مشخص این عدد شناور هست. ما کاری که در زمینه انجام دادیم تنظیم اطلس سواد استانه که هر ساله اینو به روز رسانی میکنیم. این تنظیم اطلس کمک میکنه برای هدف گذاری های ما، شناسایی دقیق جامعه هدفمون و نیازهای آنها در هر شهرستان بر اساس مطالعات میدانی.
بسیار عالی. برای آموزش بازماندگان از تحصیل چه اقداماتی انجام دادی؟ و خیلی از عزیزانی که حالا در استان تهران شنونده ما هستند ممکنه افرادی رو در خانه داشته باشند که کم سواد یا بی سواد باشند اما دوست داشته باشند که ادامه تحصیل بدن، باید به کجا مراجعه کنند؟ چه اقداماتی برای این عزیزان در دست دارید؟
برای بی سوادانی که سنشون از 10 سال تا 50 سال هست، عزیزان ما در حوزه سواد آموزی که در ادارات آموزش و پرورش مناطق 21 شهرستان استان تهران حضور دارن میتونن به این عزیزان مراجعه کنن و نسبت به ثبت نامشون اقدام کنن، یعنی اینکه همه شرایط همه گونه برای همه اقشار فراهم هست. آموزش ها به شکل حضوری هست، غیر حضوری هست، متفرقه هست و اینها الزامی ندارن برای اینکه حتما حضور دائمی داشته باشن در کلاس های آموزشی، میتونن به از روش خودآموز استفاده کنن. ممکنه یک فرد بی سواد باشه اما در خانوادهشون یک دانشجو داشته باشن، این دانش آموز و اون افراد به اون فرد بی سواد کمک کنن که بتونه تحت آموزش قرار بگیره، به اداره آموزش برش واحد سواد آموزی مراجعه کنه و در امتحانی که انجام میشه شرکت کنه و موفق به دریافت گواهی نامه اون دوره تحصیلی بشه. ما سه دوره تحصیلی داریم، دوره سواد آموزی که معادل سوم ابتدایی هست و دوره تحکیم که برای تثبیت آموخته هست و دوره انتقال که معادل ششم ابتدایی هست. بعدی که موفق و دریافت مدرک ششم ابتدایی بشه میتونه برای متوسطه اول اقدام کنه و ما افرادی رو داریم که از سواد آموزی شروع کردن و وارد مراحل تحصیلات دانشگاهی هم شدن و الان جز کارآفرینان شدن و یا اینکه در مشاغل خوبی اشتغال دارن. اینی که مسیر تحصیل کاملا باز هست و این افراد میتونن با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش ما نسبت به این مسئله اقدام داشته باشن.
بسیار عالی. معاونت شما چند مرکز آموزش داره در سطح استان تهران؟
مرکز خب بستگی به تعداد افرادی داره که مراجعه کنن و ثبت نام کنن. ما قرار هست امسال با رویکرد تحولی که خواهیم داشت و روش ما تقاضا محور خواهد شد، قبل از این آموزش دهندگان ما که کار آموزش افراد بی‌سواد و کم سواد رو به عهده داشتن خودشون جستجو می‌کردن، افرادی رو که در سطح جامعه بی‌سواد بودن دعوت می‌کردن که به کلاس‌ها مراجعه کنن. برای سال 404 یعنی مهر به بعد قرار هست که پایگاه‌های معرفی بشوند در سطح شهرستان‌ها که افراد بی‌سواد و کم سواد به اون مراکز مراجعه داشته باشن و ثبت نام کنن و هم آموزش ها میتونه حضوری باشه و هم مجازی و یا غیر حضوری که میتونن به شکل متفرقه امتحان بدن.
خیلی پیشرفت کرده در این زمینه واقعا.
بله بله.
دست و پا گیر زندگیشون هم نمیتونه باشه.
بله دقیقا همین موردی هست که شما میفهمید و به همدلله فکر میکنم امسال خیلی شرایط بهتر هم هست و مراکز ثابت در واقع پایگاه های سواد آموزی مدرسه محور هست که عزیزان هموطن ما میتونن مراجعه کنن، چه خواهران چه برادران. و ما رویه هم که داریم اون هست لحاظ این که آقای رئیس جمهور هم جمهور محترممون هم عنایت ویژه به آموزش و پرورش داشتن و همین چند روز پیش فرمودن که من بیشترین وقت رو در دولت به آموزش و پرورش اختصاص دادم و شعاری هم که بیان فرمودن توسعه عدالت آموزشی و کیفیت بخشی به آموزش بوده و این هم بخشی از عدالت آموزشی هست که ما سطح سواد اولیا رو سنجش میکنیم به ویژه دوران ابتدایی که اگه پدر یا مادری از نعمت سواد برخوردار نیست حتما تحت آموزش قرار بگیره، چرا که میتونه نقش معلم دوم رو در زندگی دانش آموز ایفا کنه و به کیفیت بخشی آموزشی فرزندشون بتونن کمک کنن و در مراحل بعدی بتونن جلوگیری کنن از آسیب‌های اجتماعی که ممکن هست به حال در مسیر راه فرزندان اونها قرار بگیره.
حتما همینطوره. مرکز شبانه روزی هم دارید درسته؟
مرکز شبانه روزی خب نه، ما به اون سیده که شبانه روزی تحت آموزش قرار بگیرن محتوای آموزشی اینقدر گسترده نیست که نیاز به این مسئله باشه.
شبانه چطور؟
اما در مراکزی که ندامتگاه ها و مراکز شبانه روزی امکان این فراهم هست که مددجو رو تحت پوشش قرار بدن، یعنی که مراکز بهزیستی با ما به حال تعامل خوبی دارن، افرادی که کم سواد یا بی سواد هستن، افرادی که خدمات گیرنده این دستگاه یا کمیته امداد هستن به ما معرفی میکنن، ما محتواهای آموزشی در اختیارشون قرار میدیم و اونها همه منجر میشه به کسب مدارک تحصیلی. خب پیش بند این هم آموزش هایی هست که ارائه میشه به این عزیزان.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر اکبریان نکته ای هست که نیاز به توضیح باشه و نپرسیده باشم؟
سلام، ممنون و سپاسگزار هستیم. ما خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم که این وقت رو به من اختصاص دادید و اینکه از عزیزانی که شنونده گفتگوی ما بودن تقاضا میکنم عزیزانی رو که از نعمت سواد برخوردار نیستن حتما راهنماییشون کنن که به ادارات آموزش و پرورش مراجعه کنن. بخشی از عزیزان ما هم سنشون زیر 10 سال هست اما شاید از نعمت سواد برخوردار نیستن. ما برای اجرای قانون حمایت از اطفال و کودکان که بخشی از اون هم موضوع آموزش این عزیزان هست تلاش زیادی برای برگردوندن این عزیزان به چرخه آموزش داریم همه آحاد ملت و همه وظیفه رو داریم که این عزیزان رو به آموزش راهنمایی کنیم به فضایی که تبلور نور و دانایی باشه و بتونیم یک یاری مقدسی داشته باشیم به عزیزان.